رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز، به برنامه دوم رادیو آشنا خوش آمدید. نشست غیر منتظره یک تیاره کرایی اردوی امریکا در ایران، استرالیا با هند موافقتنامه صادرات یورانیوم را امضا کرد و استونیا سفیر روسیه را به خاطر اختطاف سرحدی احضار کرده است. این عناوین چند خبر بود. بعد از مشروع خبرها گزارش هایی داریم از افغانستان و سایر نقاط جهان. مطلبی داریم در مورد دیدگاه ها از جنبندی و نتایج نشست ناتو که دو روز در ولز بریتانیا برگزار شد، پیامت های کشته شدن گودان رهبر گروه الشباب و تلاش اوباما برای کسب حمایت منطقه‌ای به خاطر مبارزه با گروه دولت اسلامی. چند رویداد ورزشی، پیشگوی وضع هوای افغانستان برای امروز نیز در این برنامه نیم ساعت دوم گنجانیده شده است. اما بیشتر از همه شما شنونده مشروع خبرهای افغانستان و جهان هستید. یک تیاره تحت اجاره از بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در افغانستان و دبی بعد از آن نشست غیر منتظره‌ای در ایران به روز جمعه داشت که یک مقام ارشد دیپلماتیک ایالات متحده آن را مسئله اداری خواند. این مقام وزارت ایالات متحده جزئیات معدودی را ارائه کرد، اما گزارش‌های پیشتر رسانه‌ها را رد کرد که گویا ایران آن تیاره را بعد از پرسش و پاسخ در مورد پلان پرواز مبدأ آن از میدان هوایی بگرام در شهر بندر عباس مجبور به نشست کرد. روزنامه واشنگتن پست اول این حادثه را گزارش داد که آن تیاره یک تیاره کرایه نظامی ایالات متحده حامل تقریبا 100 آمریکایی بود. یک مقام آمریکایی گفته است که مسئله حل شده است و آن تیاره احتمالاً به عزیمت خود به امارات متحده عربی ادامه خواهد داد. اداره هسته‌ای ملل متحد گزارش داده است که پیشرفت اندکی در تحقیقات مربوط سوء زنها در مورد کار ایران به ساختن سلاح اتمی صورت گرفته است. گزارش تازه این اداره روز جمعه نشر شد. ایران اتهامات در مورد برنامه هسته‌ای خود را انکار کرده و در ارائه معلومات تقاضا شده به اداره هسته‌ای ملل متحد ناکام بوده است. این گزارش محرم که به دست رسانه‌ها رسیده همچنین از ادامه کار ساخت پایگاه نظامی پرچین ایران تذکر داده است. مقام‌های غربی باور دارند که این پایگاه ممکن آزمایش‌های انفجاری را انجام داده باشد. ایران به کرات دسترسی مفتشین ملل متحد به این پایگاه را رد کرده است. استونیا سفیر روسیه را به خاطر آنچه اختطاف یک مأمور استخباراتی استونیایی در سرحد با روسیه خواند احضار کرده است. استونیا ادعا کرده که آن مأمور در جانب استونیایی سرحد با روسیه مشغول فعالیت بود. وزارت خارجه استونیا میگوید که آن مأمور استخباراتی روز جمعه توسط افراد نامعلومی دستگیر شده و به قلمرو روسیه برده شده. مسکو میگوید که آن مرد در جانب سرحد روسیه فعالیت میکرده و به ظن جاسوسی بازداشت شده است. این رویداد در زمان تنش‌های فزاینده بین مسکو و ائتلاف ناتو شامل کشورهای حوزه بالتیک مثل لاتویا، لیتوانیا و استونیا رخ داده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها. آتش بس بین نیروهای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار روسیه به نظر می رسد در شرق اوکراین امیدواری ها را برای حداقل توقف موقتی جنگ 5 ماهه در آن منطقه با باشندگان روسی زبان فراهم کند. اگرچه رهبران غربی در دیدار روز جمعه نشست ناتو گفتند که آنان هنوز هم دور جدیدی از تأثیرات اقتصادی را بر روسیه به حیث وسیله حفظ فشار بر کرملین به منظور پایان دادن به حمایت خیش از شورشیان در آن جمهوری پیشین شوروی سابق در نظر دارند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفت که امید و تردید هر دو در نظر است. او همچنین تأکید کرد که در صورت اشتعال دوباره بحران در اوکراین غرب آماده است تأثیرات بیشتر اقتصادی را بر مسکو وضع کند. آتش بس در شرق اوکراین روز جمعه توسط نمایندگان حکومت کیف، جنبش جدای طلبان، مسکو و سازمان برای امنیت و همکاری در اروپا تصویب شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفت که او مطمئن است که ایالات متحده و متحدین آن کشور جنگجویان گروه دولت اسلامی را که در عراق و سوریه سنگرهای محکمی ایجاد کردند شکست خواهد داد. آقای اوباما که در نشست ناتو در ولز بریتانیا با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت که اعضای ائتلاف ناتو به طور متفق القول موافقت کردند که این گروه تندروان تهدید اساسی فراتر از شرق میانه در پی دارد.
I did not get any resistance or pushback to the basic notion that we have a critical role to play.
آقای اوباما گفت من هیچ مقاومت و عقب‌گردی در درک اصلی این موضوع ندارم. این که ما نقش بسیار مهمی در سرکوبی این سازمان وحشی داریم. آن گروه در منطقه ناآرامی بسیار زیادی را سبب شده و به مردم بسیار زیادی آسیب می رساند. صبح جمعه در حاشیه نشست ناتو مقام‌های ارشد دیپلماتیک و دفاعی ایالات متحده ریاست یک گردهمایی از نمایندگان 10 کشور را بر عهده داشت. کشورهای شرکت کننده به شمول بریتانیا، فرانسه، آلمان و استرالیا عضو خارج از ناتو ائتلاف اصلی گروه ضد دولت اسلامی میباشند. اسرائیل از راه دور یک آله جاسوسی تعبیه شده را در جنوب لبنان منفجر ساخت که باعث کشته شدن یک عضو گروه تندرو حزب الله شد. این مطلب را خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول حزب الله روز جمعه گزارش داده است. بر اساس تلویزیون المنار حزب الله، حسن علی حیدر بعد از آن کشته شد که استخبارات اردو آله عجیبی را در روستای عدلون شناسایی کرد. به گزارش این تلویزیون یک تیاره جت از راه دور آن آله را منفجر کرده است. اردوی لبنان این حادثه را تایید کرد اما گفت که آن مرد کشته شده یک غیر نظامی بوده است. آن آله داخل شبکه مخابره حزب الله تعبیه شده بود. اردوی اسرائیل از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه خبرها را می شنوید. سازمان جهانی صحت می گوید که آن سازمان توسعه تدابیرهای آزمایشی ویروس ابولا را در حالی سرعت خواهد بخشید که رقم مرگ از اثر شیوع این مرض در غرب آفریقا به بیش از 2000 تن رسیده است. سازمان جهانی صحت روز جمعه گفت که خون نجات یافتگان این بیماری می تواند به طور فوری مورد استفاده برای درمان مصابین ویروس ابولا قرار گیرد. مطالعات نشان می دهد که انتقال خون از نجات یافتگان ابولا ممکن به بیماران این مرض کمک کند. این اداره همچنین گفت که دو واکسن جدید برای ابولا برای توسعه کلینیکی حق اولویت داده خواهد شد و ممکن تا اواخر سال روان میلادی از آن استفاده صورت گیرد. مدیر عمومی سازمان جهانی صحت گفت که آزمایش مقدماتی این واکسن باید تا ماه نوامبر تکمیل شود. استرالیا و هند روز جمعه توافقنامه‌ای را امضا کردند که به صادرات یورانیوم استرالیا به دهلی نو برای استفاده در تولید برق اجازه می‌دهد. این موافقت‌نامه طی دیدار تونی ابوت صدر اعظم استرالیا با نرندرا مودی همتای هندیش و سایر مقام‌های ارشد هندی روز جمعه به عمل آمد. استرالیا که تقریباً 1/3 ذخایر شناخته شده یورانیوم جهان را دارد، شروط سختی را بر صادرات یورانیوم خیش وضع می کند و ناکامی هند و امضای پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای از دیر مدتی مانع پیش روی این موافقتنامه تجارتی بوده است. استرالیا و هند از سال 2012 مشغول مذاکره در مورد توافق محافظت شده هسته‌ای تحت مکانیزم های تایید شده می باشند. استرالیا در سال 2012 به همکاری انرژی هسته‌ای غیر نظامی با هند موافقت کرد که در نهایت امر منجر به صادرات یورانیوم استرالیا به این کشور فقیر انرژی در جنوب آسیا شد. کمیته حراست از خبرنگاران همراه با 78 گروه بین‌المللی حقوق بشری و مدافع آزادی رسانه‌ها از حکومت سوریه روز جمعه خواست تا 3 فعال حقوق بشری سوری را که برای بیش از 2 سال در زندانند آزاد کند. انتظار می‌رود که محکمه سوریه حکم در خصوص این قضیه های مازن درویش، حسین غریر و هانی زیتانی را به تاریخ 24 ماه سپتامبر صادر کند. این ستن به خاطر اتهامات تبلیغ اقدامات دهشت‌افکنی محاکمه می شوند. و خبر آخر این که هیلری رادام کلینتون می گوید که احتمالاً نزدیک آغاز سال نو میلادی تصمیم خود را در مورد نامزدی برای ریاست جمهوری آمریکا اعلام خواهد کرد. خانم کلینتون وزیر خارجه، سناتور و بانوی اول پیشین آمریکا میگوید سابقه کاری وی به او مزیت بی‌نظیری برای برنده شدن وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا فراهم میکند. این بود مشروع خبرها که از رادیو آشنا صدای آمریکا در این ساعت تقدیم شد.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
نشست ناتو که برای 2 روز در ویلز بریتانیا برگزار شده بود، خلاف انتظار با تعهدات بیشتری در برابر افغانستان به پایان رسید. با آن هم کارشناسان به این باور هستند که تعهدات نامبرده مشروط می شود به حکومت داری سالم آینده افغانستان. مطلبی را در این مورد از حفیظ آصفی میشنوید.
یک کارشناس افغان میگوید که با همه کم و کاستی هایی که حکومت افغانستان در این مدت نشان داده، جهان تا هنوز هم متحد به کمک آن کشور میباشد. احمد سعیدی، دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی، در مورد نشست سران ناتو که برای دو روز در ویلز بریتانیا برگزار گردید میگوید که در یک نشست بی سابقه با وجود تنش‌ها در شرق میانه و شرق اوکراین، باز هم کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی تعهد خود را در برابر افغانستان تجدید کردند.
اون چرا که اجلاسی در ویلز بریتانیا بود، پی 25 سال همچو جلسه مهمی صورت نگرفت. بدون شک افغانستان، اوکراین، داعش و همچنین سر و سامان دادن تشکیلات داخلی ناتو مطرح بس بود، به خاطر یک قوای سری ساختن برای ناتو که 4000 خواهد بود دیگه پای عمده بود. اون چیزی که در مورد افغانستان میخوام عرض کنم، من به این نتیجه رسیدم که تا هنوز دنیا با همه کمی و کاستی هایی که حکومت افغانستان داشته و همه مشکلاتی که در داخل افغانستان وجود داره، تا اون دنیا حاضر است که افغانستان رو کمک کنه و تنها نگذاره. عواملش هم این است که حقانیت مردم افغانستان رو میدانن و تجربه تلخی را که از عراق گرفتن نمیخواهند تکرار کنند. دنیا با افغانستان هست.
اما آقای سعیدی تذکر میدهد تعهدات جامعه جانی در برابر افغانستان مشروط به امضای توافقنامه امنیتی دو جانبه با ایالات متحده می باشد. در نشست ویلز تعهد شد که سالانه 5.1 میلیارد دلار برای تمویل مالی نیروهای امنیتی افغانستان فراهم گردد. اما منشی عمومی ناتو گفت که تعهد کنونی فقط تا سال 2017 میلادی دوام کرده و فراهم آوری پول مشروط به حسابدهی از سوی حکومت آینده افغانستان است. در مورد موقف ایالات متحده و اینکه آیا آن کشور با تعهدات کوتاه مدت ناتو زمینه شانه خالی کردن از بار تعهداتش را در افغانستان فراهم کرده است، آقای نظیف شهرانی، پروفسور مردم شناسی سیاسی در پوهنتون ایندیانا، به این باور است که با در نظر داشت مصارف و هزینه که جنگ افغانستان برای ایالات متحده برداشته است، بعید به نظر می رسد که آن کشور افغانستان را به فراموشی بسپارد.
البته آمریکا یک مقدار وقت، پول، سرمایه و هم حتی جانی جوانای خود در افغانستان در ظرف 12-13 سال به مصرف رسانده. مردم در امریکا هم توقعی را دارن که باید یک نتیجه نسبتاً مثبتی هم برای افغان‌ها و هم برای امریکایی‌ها باید نشان داده شود در آخر. و از اون لحاظ من فکر نمی کنم که به زودی امریکایی ها روابط خود با افغانستان قطع بکنن، اما در این حال اینا از شرایط افغانستان خوش نیستن، خصوصا امیدواریشان این بود که این انتخابات به صورتی مسالمت‌آمیز و عادلانه یک کسی دیگری را که بهتر از رهبری قبلی افغانستان بود به میان بیاره و بتانن اینا رابطه خود دوباره با رهبری تازه افغانستان قائم بکنن و برای مملکت و کشور و مردم افغانستان بتانن کمکی بهتر بکنن. اینها نمیتونن میدان اعلام بکنن.
اما با آن هم آقای شهرانی تاکید میکند که چگونگی تحکیم و نوعیت روابط ایالات متحده با افغانستان مربوط میشود به مسائل سیاسی داخل افغانستان و به ویژه رهبری آینده آن کشور.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
آنچه را شنیدید پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا نشرات دارد. ولی اکنون شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستین. مقام های آمریکایی کشته شدن احمد عبدی گودان، رهبر گروه تندرو الشباب را در عملیات نظامی ایالات متحده تایید کرد. شاهدان عینی میگن که رهبر الشباب در حمله طیاره بی پیلوت در محل نشست رهبران این گروه در جنوب سومالیا کشته شد. گیبی جوسلو، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد پیامدهای بعدی کشته شدن رهبر الشباب گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
احمد عبدی جودان رهبر الشباب بعد از به قدرت رسیدن با روش‌های ظالمانه و بی‌رحمانه جایگاه خاص خود را در میان این گروه حفظ کرد. او که به عنوان سخنرو فصیح و شاعر شناخته می‌شد، در بسیج کردن شمار زیاد جنگجویان در مبارزه با حکومت سومالیا و نیروهای دولتی آن کشور دست داشت و همچنان گروه الشباب را کمک‌های مالی می‌کرد. جودان از سال 2008 گمیر گروه الشباب شد، عملیات گروه های تنرو را رهبری می کرد و یک ائتلاف رسمی را با گروه القاعده در سال 2012 تشکیل داد. گروه الشباب تحت رهبری جودان حملات دهشت افغانی را در یکی از مراکز خریداری در نیروبی سومالیا در سال 2013 را اندازی کرده بود که منجر به کشته شدن 67 تن گردید. عبدی اند مدیر یک نهاد مطالعات سیاسی در مگادشو با صدای امریکا گفته است که جودان یک از چهره های سرسخت گروه الشباب بود که برای مدت های طولانی به یاد جهادی ها به عنوان یک الگو خواهد بود.
او
میگوید جودان به تنهایی این سازمان را اداره می کرد و در واقعیت او این سازمان را به نام خود یاد می کرد. جودان در سالهای اخیر قدرت خود را با از بین بردن رقبای الشباب از طریق فرماندهی یک تیم مشخص از جوانان، شبان نظامیان و وفاداران خود مستحکم کرده بود. ابراهیم الافغانی معاون جودان زمانی در سال 2013 کشته شد که او شکایتی از روش‌های استبدادی رهبر گروه تنرو الشباب را طی نامه به رهبر گروه القاعده کرده بود. ابو منصور الامریکی متولد امریکا یک جهادی دیگر گروه الشباب در عین سال کشته شد. احمد عبدی جودان بعد از کشته شدن آدم هاشی ایور توسط حملات هوایی ایالات متحده امریکا رهبری گروه الشباب را حاصل کرد. ایالات متحده امریکا از طریق برنامه پاداش برای عدالت مبلغ 7 میلیون دلار را برای دستگیری جودان اعلام کرده بود. اما شیخ عابد ولی تحلیلگر آزاد افریقایی میگوید کشتن یک رهبر دهشت افغان به تنهایی نمیتواند حرکات دهشت افغانانه این گروه را متوقف سازد. او میگوید شما میتوانید یک فرد را از بین ببرید، اما ایدئولوژی آنان را از بین برده نمیتوانید. از بین بردن ایدئولوژی زمانگیر است. نیروهای حافظ صلح افریقا و اردوی ملی سومالیا یک مبارزه تازه را علیه تنروان الشباب برای از بین بردن پایگاه های مستحکم آنان در اواخر ماه آگست را اندازی کردند. نیروهای حافظ صلح افریقا و اردوی ملی سومالیا از سال 2011 به این سو پیشرفت‌های چشمگیری داشتند، اما حملات انتحاری گروه الشباب علیه نهادهای دولتی و کشورهای خارجی همواره جریان دارد.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه،
حکومت افغانستان تلاش‌های ناکام
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست نیست.
100.5 FM.
حالا توجه کنید به خبرهای ورزشی. آرتور ویدال بازیکن تیم شلی شایعه مصدومیتش را تکذیب کرد. وی با قرار دادن عکسی در ساحل در صفحه توییتر خویش نوشته است که زانوی من در وضعیت فوق‌العاده قرار دارد. ساختن شایعات را متوقف کنید. زنده با شلی. گفته می شود که ویدال در تمرینات روز پنجشنبه پس از صدمه به زانویش میدان را ترک کرده و با یخ سعی داشت درد زانویش را آرام کند. با وجود خوشبینی این بازیکن انتظار می رود که ویدال برای احتیاط در بازی دوستانه شلی در برابر مکزیک بازی نکند. دانیال استراج مهاجم لیگ انگلستان پس از آن که هنگام آموزش صدمه شدید دید برای اشتراک در مسابقات قهرمانی مقدماتی این تیم که قرار است روز دوشنبه در برابر سیویس انجام شود متردد شده است. فدراسیون فوتبال انگلستان میگوید که استرایج مهاجم مرکزی میدان و انتخاب اول تیم انگلستان در کنار وین رونی صبح امروز مجروح شده و بعد از ظهر امروز به خاطر معاینات راهی شفاخانه گردید. اسکلوز اسطوره بازگاه منچستر یونایتد و تیم ملی انگلستان اعتقاد دارد که برای بازی این تیم مقابل سیویس بهترین جایگزین استرایج استفاده از رونی در میانه میدان است. تیم ملی انگلیس در آخرین بازی خود که چهارشنبه برگزار شد با یک حضور نچندان با تراوت توانست نتیجه 1-0 ناروی را در یک دیدار دوستانه شکست دهد. اسکولیز اعتقاد دارد پس از خداحافظی جرارد بهتر است از وین رونی پشت سه مهره هجومی این تیم یعنی دانیل استوریج، رحیم استرلینگ و دینی ویلبک استفاده کرد. او در این باره میگوید که کاملا مشخص است که ما در حال حاضر ورزشکار ذخیره نداریم که بتواند به خوبی به جای این سه بازیکن هجومی پاس بدهد. به نظر اسکولیز وین بهترین پاسر تیم است و او میگوید که اگر دست او بود قطعا وین را در مرکز میدان به کار میگرفت. و فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا میگوید که مایکل گارسیا محقق اخلاق گزارش خود را در ارتباط به اتهامات فساد در مسابقات 2018 و 2022 جام جهانی ارائه کرده است. برخی از منتقدان فیفا امیدوارند که کار گارسیا منجر به محرومیت برنده شدن قطر به خاطر میزبانی مسابقات سال 2022 شود. روسیه برنده حق میزبانی مسابقات سال 2018 شده است. در بیانیه فدراسیون بین المللی فوتبال مشخص نشده است که اگر گارسیا حقوق میزبانی را بر روسیه توسعه کرده باشد برای قطر سوال برانگیز خواهد بود. گزارش گارسیا از ماه جولای به تأخیر افتاد و در حال حاضر از سوی یوخام کرات قاضی اخلاق فدراسیون بین المللی فوتبال که می تواند تعذیرات بیشتر را وضع کند مورد بررسی قرار دارد. فیفا گفته است که گارسیا گزارش 350 صفحه‌ای را تقدیم کرده و اسناد و مدارک بیشتر در مورد مناقصه روسیه و ایالات متحده می باشد.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15 با آسمان قسمن ابری، لوگر 31، 14 با آسمان صاف، جلال آباد 36، 24 با آسمان صاف، خوست 30، 20 با آسمان قسمن ابری، کندهار 35، 22 با آسمان صاف، هرات 33، 15، غزنی 29، 12 با آسمان صاف، مزار شریف 33، 20، فیض آباد 29، 12 با آسمان آفتابی، بامیان 23، 6 با آسمان صاف، بغلان 34، 17 با آسمان صاف، کندوز 35، 19 با آسمان آفتابی و در واشنگتن دی سی بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 20 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با پایان نشست سران کشورهای عضو ناتو در بریتانیا گفت که ناتو توافق کرده تا در جنگ علیه گروه دولت اسلامی نقش ایفا کند. لوئیس رمیرز خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید که با رئیس جمهور اوباما یکجا سفر کرده گزارش را از ویلز محل برگزاری نشست سران ناتو فرستاده که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنویم.
بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان میگوید که تعهد تازه ناتو بیش از توقع حکومت افغانستان می باشد و نیازمندی های قوای امنیتی افغانستان را بسنده است. ایالات متحده تعهد کرده که سالانه 4.1 میلیارد دلار را برای تمویل مالی قوای افغان فراهم می کند، در حالی که تعهد اعضای دیگر ناتو به 600 میلیون دلار می رسد. از سوی هم حکومت افغانستان در پاسخ به تقاضای سران ناتو تعهد سپرده که 500 میلیون دلار را هر سال برای مصارف قوای امنیتی آن کشور فراهم می کند.
رقم کمکایی که به افغانستان برای حفظ و بقای نیروی امنیتی ما بعد از 2014 صورت می گیرد در جلسه شیکاگو در کنفرانس شیکاگو مشخص شده بود 4.1 میلیارد دلار بود که البته او باز کافی نبود و تر باز دوشه یک دیگر بالا کردن 1 میلیارد دیگر که امروز آقای اوباما در صحبتاش به مو اشاره داشتند که 5.1 میشه.
اما اندرس فوراس موسن منشی عمومی ناتو گفت که تعهدات کنونی فقط تا سال 2017 میلادی می باشد و فراهم آوری پول مشروط به حسابدهی از جانب افغانستان خواهد بود.
Managing the money will require transparency, accountability.
آقای راسموسن گفت مدیریت تعهد مالی ناتو مستلزم شفافیت و حسابدهی خواهد بود. ما باید بدانیم تا تعهدات مالی ناتو در کجا و چگونه به مصرف می رسد. به گفته منشی عمومی ناتو، با به پایان آمدن ماموریت آیسف در پایان سال جاری میلادی در افغانستان، این پیمان روابط تازه خود را با آن کشور تعیین و مشخص خواهد ساخت. در قطعنامه نهایی اشتراک کنندگان نشست روز پنجشنبه ناتو آمده است که با پایان رسیدن ماموریت آیسف در افغانستان، ناتو ماموریت جدید را در سه بخش در صورت توافق حکومت افغانستان آغاز می کند. این طرح شامل ماموریت مسما به حمایت قاطع است که در برگیرنده عملیات نظامی نمی باشد. در ضمن، پیمان ناتو در میان مدت، قوای امنیتی افغانستان را از لحاظ مالی و تکنیکی به اساس توافق صورت گرفته در نشست شیکاگو کمک خواهد کرد و در دراز مدت ناتو از لحاظ سیاسی و نظامی همکار و شریک افغانستان خواهد ماند. منشی عمومی ناتو بر جامعه جهانی نیز پافشاری کرد تا افغانستان را در آوردن و نگهداشت ثبات همکاری کند.
We have achieved our overall goal. Afghanistan is no longer...
اندرس فوراسموسن گفت ما به هدف کلی خود در افغانستان نائل شده ایم. افغانستان دیگر یک پناهگاه امن برای دهشت افغانی بین المللی نیست. او این بیانات را در حال ابراز داشت که روند انتخابات افغانستان به درازا کشیده شده و زمان طرح‌ریزی نگهداشت و یا خروج قوای خارجی از افغانستان تنگتر شده است. بسم الله محمدی ارسال پیام مشترک عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زی به سران کشورهای عضو ناتو را قدم نیک خواند.
خوشبختانه وقتی که ما در مجلس شروع شد اعلامیه رسیده بود. او اعلامیه اونو از تشکیل حکومت وحدت ملی که به توافق رسیده بودن یادآوری کرده بودن. از اینکه نتیجه انتخابات را میپذیریم از او یادآوری کرده بودن. هرچه که شمارش آرا نشان بده به نظر آمده که یک شرایط بسیار اساس یک پیغام بسیار خوبی بود برای دنیا که همگی سران دنیا در جمع شده بودند و تشویش و نگرانی داشتند از نتایج انتخابات که متاسفانه و درازا هم کشیده بود.
وزیر دفاع افغانستان گفت که سرمنشی ناتو آن پیام را در جریان نشست ویژه روی افغانستان به اشتراک کنندگان خواند. در این پیام دو نامزد تعهد کردند که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری قرارداد امنیتی را با ایالات متحده و ناتو امضا خواهند کرد.
رادیو آشنای صدای آمریکا در یک ابتکار بی سابقه برنامه هفتواری یک ساعته را تحت نام نجیبه نوشابه سر از نهم ماه سپتامبر آغاز می کند. وقت برنامه 8 شب. این برنامه موضوعات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی را از دیدگاه زن به بحث می گیرد. لطفاً نظریاتتان را از طریق صفحه فیسبوک با ما شریک سازید. آدرس فیسبوک www.facebook.com/نجیبه نوشابه.
فشرده چند خبر. یک تیاره تحت اجاره از بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در افغانستان به دبی بعد از آن نشست غیر منتظری در ایران به روز جمعه داشت که یک مقام ارشد دیپلماتیک ایالات متحده آن را مسئله اداری خواند. این مقام آمریکا یک مقام آمریکایی گفته است که مسئله حل شده و آن تیاره احتمالاً به عزیمت خود به امارات متحده عربی ادامه خواهد داد. اداره هستی ملل متحد گزارش داده است که پیشرفت اندکی در تحقیقات مربوط سوی زنها در مورد کار ایران به ساختن سلاح اتمی صورت گرفته است. استونیا سفیر روسیه را به خاطر آنچه اختطاف یک مأمور استخباراتی استونوانیایی با در سرحد با روسیه خان احضار کرده است. آتش بس بین نیروهای اوکراینی و جدای طالبان طرفدار روسیه به نظر می رسد در شرق اوکراین امیدواری ها را برای حداقل توقف موقتی جنگ 5 ماهه در آن منطقه با باشندگان روسی زبان فراهم کند. و براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفت که مطمئن است که ایالات متحده و متحدین آن کشور جنگجویان گروه دولت اسلامی را که در عراق و سوریه سنگرهای محکمی ایجاد کرده اند شکست خواهد داد. شنونده عزیز، این بود داشته های دو برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. به لحظات ختم برنامه امروز صبح رسیدیم. لحظات بعد همکاران رادیو آزادی از پراگ و کابل خبرهای و خبرها و گزارش‌های تازه را تقدیم شما می‌کنند. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق باشین. خداحافظ.